آخر شبانه رسیدیم. تا شبی نو که بهارخوانی را از سر بگیریم، بدرود.
بعضی آمارها میگن سرانه مطالعه هر ایرانی 2 دقیقه در شبانه روزه، که اگر درس خوندن رو هم بهش اضافه کنیم میشه 6 دقیقه در هر شبانه روز.
البته بعضی آمارها خوشبینانه تر هستن و سرانه مطالعه هر ایرانی رو 5 دقیقه در شبانه روز اعلام کردن.
واقعا مطالعه دارم، مخصوصا در زمینه رشته خودم خیلی مطالعه میکنم.
کتابی که علاقه داری بهت یه حس آرامشی میده، به خودت برید دنبالش، نه چیزی که به تعمیل کنه.
میگن برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست که کتابها رو بسوزونیم، کافیه کاری کنیم که مردم اونها رو نخونن.
چرا جوونا کمتر میخونن و کمتر مطالعه میکنن؟
خانم دکتر سلاجقه، کارشناس فرهنگی:
علتش هم اینه که عادت مطالعه از خانواده محدود بوده و مدرسه در بچه ها به وجود نیومده. شاید سالن مطالعه داشته باشیم، شاید کتاب خونه داشته باشیم، ولی نیروی انسانی متخصصی که اینها رو مدیریت کنه نداریم. بهترین جا برای اینکه انگیزه مطالعه ایجاد بشه کتاب خونه های مدارسه، که متاسفانه میتونیم بگیم از 100% 95% کتاب داراشون افراد بازنشستن، هیچ نه تخصص دارن نه اینکه حوصله دارن. چون دانش آموز یه نیروی متخصص رو میخواد که حوصله داشته باشه، همراه با خودش بره، یعنی کنجکاو باشه، در واقع خلاقیت داشته باشه. ولی متاسفانه یکی نداشتن عادت مطالعه از خانواده، دوم نبودن متخصص علم اطلاعات، سوم نداشتن انگیزه درونی، عواملی که باعث شده مطالعه واقعا سطحش پایین باشه.
نیست یار عاقلی همچون کتاب، راهنمای کاملی همچون کتاب، نیست در خلوت سرای اهل دل، هم زبان و هم دلی همچون کتاب.
رادیو همدان همراه روزها و شبهای شما. موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز.
ایشون میگشتن مسائل اجتماع رو پیدا میکردن. مثلا ایشون یکی از اولین کساست که موضوع علم و دین رو مطرح کرد در همون ساله که مسئله مهم بود برای ما. در غرب هم یه صحبت هایی میکنن.
یک فیلسوف، یک دانشمند، یک عالم دینی، انتخاب کلمات برای توصیف مردی که تمام عمرش را برای گسترش علم و دانش صرف کرد بسیار سخت است. کسی که تا آخرین لحظات در پی یافتن پاسخی برای سوالات بنیادین بشری بود. مردی که هم طرف مباحثه با دانشمندان بود و هم همدل و هم زبانه با مردم. محمد تقی جعفری در سال 1302 خورشیدی در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش مردی پرتلاش بود و با آنکه به مدرسه نرفته بود حافظه ای بی نظیر داشت. مادرش زنی سیده و با سواد و مسلط به قرآن بود. محمد تقی قبل از رفتن به مدرسه سواد خواندن و نوشتن را پیش از دبستان از مادرش آموخت. به همین دلیل با ورود به مدرسه به صلاح دید مدیر دوره ابتدایی را از کلاس چهارم آغاز کرد. پس از پایان دوره ابتدایی محمد تقی وارد حوزه علمیه تبریز شد و سپس راه تهران و قم را در پیش گرفت. در قم پیشرفت علمی چشمگیری داشت، اما وقتی خبر بیماری مادرش را شنید به تبریز بازگشت و بعد از رحلت مادرش در تبریز ماند و در درس آیت الله شهیدی حضور یافت. اندکی بعد به اصرار شدید آیت الله شهیدی برای تکمیل دروس حوزوی راهی نجف شد. محمد تقی جعفری در پیشگاه بزرگترین علمای نجف درس خواند و زمانی که فقط 23 سال داشت به مقام اجتهاد رسید و در همان جوانی به عنوان استاد مشغول تدریس شد. او 11 سال در نجف ماند و از آنجایی که به مباحث فلسفی علاقه ویژه‌ای داشت در همان زمان با کتب و اندیشه های فلاسفه غربی آشنا شد. پروفسور مهدی گلشنی از دوستان علامه.
اون موقع تو نجفی که فلسفه خیلی حاکم نبود، ایشون بیان برن استاد فلسفه پیدا کنن بخونن، بیان مکاتب غربی را بخونن. تو قوم باز این چیزا رایج بود، تو نجف اونقدر رایج نبود.
شهرام تقی‌زاده انصاری از شاگردان علامه.
یکی از همونجا موقع شروع کردن به کتابای فلسفی مهم غرب، مثل کتابای راسل، هگل، کانت، پلانک، اینشتین و بقیه.
دکتر سید محسن فاطمی از شاگردان علامه.
بسیاری از اجزا و مؤلفه هایی را که در سطوح مختلف به نظر غیر مرتبط میرسند با یک امتزاج و همراهی بسیار دقیق در افق‌های خلاق مورد بررسی و بحث قرار دادند.
و همینطوری که ایشون مطالعه فکر میکرده به اینم برخورده بوده که ما در اسلام یا فلسفه اسلامی تو این یه قرن اخیر راجع به طبیعت و فیزیک زیاد کار نکردیم، چون ما در این جهان زندگی میکنیم باید جهان رو بشناسیم.
تهران، همایش بینش اسلامی، سال 1374، علامه محمد تقی جعفری.
ایده در این دنیا خوششون یا که بزرگترین حقایق بشره به جان هم بیان رو تماشا کنن، بعدم بخنه. علم با دین نمی سازد، علم با فلسفه نمی سازد، فلسفه با دین کار این هاست. اگر واقعا ما با این سه حقیقت، با این سه رکن بزرگ حیات بشر، دین، فلسفه، یعنی یک جهان‌بینی کلی و محیط برای عالم هستی به اندازه خودمون به ایستاه مرحوم مولا صدرا به قدر طاقت بشر یک ده ها نیست که گاهی من عرض کردم در بعضی از سنران اولا که این چه دعوه است که 4000 سال ما به این دونه هیچ کنم زمین نمیزنن، نه اون نمیزنن، میتونه مردم یا راحت کنه، نه این اونا را.
پروفسور مهدی گلشنی از دوستان علامه.
شما اگر بیان به یه نفر غربی بفرمایید که بیا من جواب بده با فلسفه اسلامی میدم، اصلا اون فلسفه یه عالم غربی، اون اصلا فلسفه اسلامی رو قبول نداره، فلسفه رو قبول نداره، بیا چه برسد فلسفه اسلامی باشه. که بیان با زبان علم خودش جواب بدن خیلی مؤثره. استاد اینطوری بودن واقعا.
دکتر محمد علی ابو ترابی، خواهرزاده علامه.
تمام فیزیکدانا رو یک یکی آورده بس کرده، ریاضیدانا رو بس کرده، میخواد از توی اینا یک الگوریتم فیزیک فلسفه ریاضی بیاره بیرون. باور کنین تا آخر عمرم همینطوریست. یعنی معتقد فیزیک هم بخشی از فلسفه، ریاضیات هم بخشی از فلسفه است، مخصوصا بخشای نظریشون.
به خاطر همین دغدغه‌شون جلسات مرتب با مرحوم دکتر حسابی داشتن، جلسات هفتگی داشتن، دکتر هشرودی بوده، دکتر حسابی بوده و غیره. میخواستن به محیط بفهمونن که علم یه بخش از قضیه است، ولی فلسفه هم حتما باید بیا تکمیل بشه.
مکاتبات ایشون با برتراند راسل، خب راسل کیه؟ همه راسل رو میشناسن. برتراند راسل منطقی، ریاضیدان، فیلسوف، بنیانگذار منطق جدید، بنیانگذار ریاضیات جدید. خب ایشون نه تنها کتابهای برتراند راسل خونده بود، نقد داشت، باش مکاتبه میکرد، بس باش میکرد. شما ببینید شجاعتی نکنید.
سال 1343-44 مراسلات ما با آقای برتراند راسل شروع شد. اونم ملتش این بود که از ایشون کتابی در ایران منتشر شد، جهانی که من میشناسم. ما یک تناقضی از نوشته های در همین کتاب از آقای راسل دیدیم و من در اون جلسه گفتم من این تناقضم میفهمیم، نظر شما چیه؟ ایده از آقایان بودن، آقای دکتر محمود حسابی هم بود و گفت بله این تناقض هست. گفتم ندارم اینا به ایشون بنویسم، من نوشتم با این چین تناقض داره. و ثانیا تمام خدا دوستان دنیا، خدا پرستان، بزرگترین انسان دوستان هست، این چه منافاتی با هم دیگه داره؟
شهرام تقی‌زاده انصاری از شاگردان علامه.
بعد انقلاب که راه بیشتر باز شد برای فلاسفه اسلامی و فلاسفه غرب، اشخاصی مثل روجگاردی، پروفسور هانس کوم، پروفسور فان هست که اسلام شناسه، و بعد اشخاص دیگه، یا اینکه در کنگره های خارج هم ایشون شرکت میکردن، مثل فیلیپین، مثل دن، مثل دهلی، و اونجا مسائل اسلامی جدید رو معرفی میکردن و حل مشکلات میپرداختن.
کنفرانس سوئیس، اسلام و مسیحیت، سال 1374، علامه محمد تقی جعفری.
به عید من ماجاعتی تو من مقدس جمیعا فی تورا و انجیل و القرآن اننا جمیعا ابناء ابراهیم الخلیل فی الاله الولی
پروفسور مهدی گلشنی از دوستان علامه.
یه جلسه‌ای به پا کرده بودیم برای راه انداختن دوره دکترای فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، و به همین جهت پروفسور عبدالسلام را دعوت کرده بودیم. اون موقع تو نخست وزیری سفارش شد به جناب پروفسور عبدالسلام که من بین ایشون و نخست وزیر وقت مترجم بودم، که حتما برید استاد جعفری را ببینید. جلسه بسیار خوبی بود، خاطرات هم دیگه رو گفتند و اینها، و این نشون میداد که دغدغه استاد راجع به مسائل داغ روز فلسفی فیزیک بود.
شهرام تقی‌زاده انصاری از شاگردان علامه.
اینکه ایشون همیشه یکی از خصوصیاتش این بود با دانشمندان شرق و غرب تعامل میکرد و بی نظر، یعنی به حساب نداشت که مثلا طرف حتما مسیحی باشه، یهودی باشه، نه. و از همین مهمتر دیدگاه های مختلف، فلاسفه مختلف، رأی های مختلف راجع به زندگی دارن.
و ایشون هم نکته همشون همین بود، چرا نیم رو چیزایی که اتفاق نظر داریم تکیه کنیم. اتفاقا قرآن همین کارو میکنه، میگه قول یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمت سواغون بیننا و بینکم. اهل کتاب بیان رو چیزایی که مشترک بینمونه رو این اتفاق نظر بکنید.
دکتر سید محسن فاطمی از شاگردان علامه
که به جای پرداختن به نقاط افتراق، به جای ایجاد فضاهایی که این فضاها انسانها رو از هم دور میکنه و باعث میشه که انسانها از هم دیگه فاصله بگیرن، به نقاطی میپردازه که این نقاط باعث پلسازی و اشتراک سازی بین انسانها میشه.
دکتر هیسای ناکانیشی، محقق ژاپنی. آشنایی من با علامه جعفری به 20 سال قبل برمیگرده. دوستی داشتم به نام آقای کوجو ناکایاما که وقتی جوان بودند و در قم و همچنین تهران تحصیل می‌کردند، از شاگردان علامه بودند. در سال 1998 که به تهران آمدم، راجع به موضوع تحقیقم با آقای ناکایاما مشورت کردم. موضوع تحقیقم در آن زمان در مورد گفتگو بین تمدن‌ها و ارزش‌های اسلامی بود. آقای ناکایاما پیشنهاد کردند که علامه جعفری را ملاقات کنم. دغدغه علامه حل مسائل و نگرانی‌های جهانی بود و همین دلیل مشتاق بحث و گفتگو با فیلسوفان و دانشمندان سراسر دنیا بود. یکی از مباحثی که پای صدها نفر را از سراسر جهان به خانه اش باز می کرد، بحث و گفتگو پیرامون مقایسه حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی بود. بیان نقدهای جدی او به حقوق بشر غربی نظرات خیلی ها را به خود جلب کرد.
هر جای دنیا برید اگه ذهنیتشون آلوده نشده باشه، عدالت هم میپسندن، نیچی هم میپسندن، یه چیز فطریه انسانیه. تو قرآن هم اومده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دزاها.
He mentioned we have a human right.
همونطور که خودشان می گفتن، ما صاحب حقوق اساسی هستیم که با تولد ما به دست می آید. اگر شما در این دنیا متولد شوید، به شما حقوق بشری بنیادی اعطا می شود که برای همه یکسان است. ولی علامه همزمان تأکید داشتند که ما یک حقوق انسانی داریم که باید از طریق تحصیل و مشارکت در جامعه آن را به دست آوریم. پس این حقوق بستگی دارد به اینکه شما در حرفه و فعالیت‌های انسانی چقدر شایستگی به دست می‌آورید. هر چقدر بیشتر به جامعه خدمت کنید، در آن صورت ارزش‌های بالاتری به لحاظ حقوق بشر خواهید داشت.
از ویژگی‌های دیگر علامه جعفری، نگاه عمیق ایشون به مباحث انسانشناسی و ابعاد مختلف انسانشناسی در دنیای جدید است. مرحوم علامه جعفری با فراتر رفتن از گفتمان‌های تثبیت شده در بسیاری از اماکن مرتبط با فضاهای دینی، به موضوعات جدیدی در حوزه انسانشناسی و تحلیل اونها در نگاه اسلامی می‌پردازه که از اهمیت بسیار بالا برخوردار هست.
دکتر هیسای ناکانیشی، محقق ژاپنی. او میگوید ارزش‌های غربی بیشتر روی اعتقاد ماتریالیستی است و مردم تمایل دارند به دیگران بر حسب سودی که میتوانند از آنها عایدشان شود فکر کنند. ولی ارزش‌های شرقی فرق دارند. پس دیدگاه‌های او در مورد حقوق بشر خیلی خیلی منحصر به فرد هستند که از نظر من جذاب و حتی امروزه حائز اهمیت هستند. محمد تقی جعفری با نگاه از زاویه نو قصد داشت مسائل تاریخی را با تعریفی نو و بدی در مسیر هویت جدید انسانی به کار گیرد. این مسائل چیزی بود که علامه جعفری را از دیگر متفکران زمان خود متمایز می‌کرد. پروفسور مهدی گلشنی از دوستان علامه:
ببینید، یه ده میان غربا طرد میکنه، یه ده در بس میان چشم و گوش بسته عاشق غرب میشه. ایشون نکات مثبت رو میگرفتن از غربی ها، همون حرفی که امیرالمؤمنین فرمودن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ایشون میدن نکات مثبت رو میگرفتن، نکات منفی هم جواب میدادن. واقعا بهترین راه مبارزه با چالش ها نه در واقع مشکلات فکری بود. واقعا یکی این که دنبال دردای محیط بودن. اقتضای زمان چیه؟ ببینین از امام صادق ما روایت داریم که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابث. آدم آگاه به زمانش در معرض حمله قرار نمیگیره، حمله مشکلات، و ایشون حواسشون جمع بود.
دکتر محمد علی ابوترابی، خواهرزاده علامه:
نسبت به موضوع انسان بسیار حساس بود. اگر به من بگن راستشو بخواید، حالا ما میگیم فقیه، حکیم، فیلسوف، اینا درست، اینا کلماتیست که معانیش مشخصه چیه. ایشون اصلا موضوع کارش انسان بود.
هدف علامه هدایت نگاه جهانیان به سمت مسائلی بود که حل آنها باعث سعادتمندی بشر میشد. اینجا بود که به قلمرو بنیادی به نام حیات معقول دست پیدا کرد و تمام تواناییش را به کار بست تا در موضوعات کلیدی همچون فرهنگ، اقتصاد، سیاست، علم، تاریخ، فلسفه، تمدن و تکنولوژی راهکارهای سازنده‌ای را استخراج کند تا جهان را از غلطیدن در ورطه نابودی نجات دهد. شهرام تقی‌زاده انصاری از شاگردان علامه:
ببینید، حیات طیبه یا همین حیات معقول منظورش اینه که اون عالی ترین زندگی چیه؟ عالی ترین زندگی اینه که استاد میگه باید رابطه من با خودم معلوم شه. من چی کارم در این دنیا؟ برای کی اومدم به دنیا؟ برنامه‌ام چیه؟ دو، رابطه‌ام با این جهان معلوم شه. یکی هم رابطه با خداست، که اگه ایمون داری رابطه با خدا باید چی باشه؟ یکی هم با مردم و جامعه. این چهار تا رابطه.
در حیات معقول انسان اهداف متعالی زندگی را تشخیص میده. اون وقت حرفشون این بود: فلسفه، دین و علم، اینا سه تا ابزاری ان که کمک میتونن بکنن در وصول به حیات معقول.
علامه جعفری نه نگاه فروتر و نه نگاه فراتر را میپسندیدند و از هم نگاه‌های برتری طلب و هم نگاه‌هایی که همراه با خودزنی و فروتری هست به شدت پرهیز می‌کردم.
عذرا جعفری، دختر علامه:
مصداق کار و تلاش ایشون رو در آیه قرآن کریم که می‌فرماد و لیس للانسان الا ما سعا، این برای ما شاهد عینی هستش که واقعا می دیدیم که دقیقا زندگی خودشون رو بر مبنای این آیه استوار کرده بودن.
ایشون 70 مجلد کتاب زنده داره. 2 مجلدش اینه، شرح تفسیر نهج البلاغه است که 29 مجلده، 15 مجلد هم شرح و نقد مثنوی مولوی است. اینا 2 جلدشه ها. ببینید چقدر پرکار، یعنی 1 دقیقه وقت تو حرام نکن. شخصی که دائم در تحقیق و تفکره.
یه عبارت دیگه ایشون دارن که میگن که انسان یا زندگی هر لحظه باید در حال به وجود آمدن و به وجود آوردن باشه و الا باریست بر دوش انسان ها بسی سنگی. دکتر هیسائه ناکانیشی، محقق ژاپنی. ایشان در دانش و معرفت جایگاه بسیار بالایی داشتند. با این وجود وقتی با او صحبت می کردید او تقریبا از موضع مساوی با شما حرف می زد. عذرا جعفری، دختر علامه،
یکی از افراد محترم که خدمتشو میرسن و ایشون رو در حال مطالعه و کتاب ها رو اینها رو میبینن، میبینن که ایشون رنگشون پریده است. بعد میفرمان که استاد فکر میکنم یه مقدار حال نداری. ایشون میفرمان بله خودم میدونم حال ندارم، ولی هنوز انگیزه من مانند انگیزه دوران جوانی و کودکی هستش. من انگیزه خودم رو از دست ندادم و کماکان به کارهای خودشون ادامه میدادم. لحظاتی که اینجا مریض بودن، دانشجویان میومدن و دوستان محترمشون میومدن، خب به هر حال باز سوال میکردن، باز با ایشون با عشق و علاقه جواب میدادن. گویی این دنیا برای ایشون هنوز خیلی ادامه داره و همیشه میگفتن که به فرمایش حضرت علی دنیا رو یک طوری نگاه کنین که انگار همیشه زنده اید، ولی یک طوری هم نگاه کنین که الان میخواییم از این دنیا بریم، چی داریم که میخواییم بریم.
موقعی که از دنیا میرم هیچی ندارم، پول هیچیم پول ندارم اصلا. موقع رفتم هیچ ارث، هیچی ارث ندارم. تمام زندگیش برای بشریت، خدمت به بشریت.
یک روزی که دیگه فکر میکنم 3-4 روز مونده بود به اواخر عمرشون، ایشون زنگ میزنن ایران و با خواهرم صحبت میکنن. با خواهرم که صحبت میکنن به خواهرم میگن یه خبر خوشی میخوام به شما بدن. خواهرم خیلی خوشحال شدن، گفتن خب حتما ما این فکر رو کردیم که خب دکترها مثلا راه علاج رو پیدا کردن، راه درمان رو پیدا کردن و واقعا یک به اصطلاح خوشحالی خیلی زیادی همه ما رو گرفت. برگشتم به خواهر من گفتن که ببین، به آقا علیرضا بگو که من آخرین صفحه نهج البلاغه رو ترجمه‌اش رو تموم کردم و الان این کتاب آماده است برای چاپ شدن. رو میخوام بهتون بگم که تا آخرین لحظه زندگیشون در حال تکابل.
محمد تقی جعفری شهروند همه جهان بود، مسافری که برای کشف افق‌های جدیدی که آینده بشر را شکل می‌داد می‌کوشید تا پایش را فراتر از مرزها بگذارد و دریچه‌ای را به روی جهانیان بکشاید که تا به امروز پویا و در جریان است. او این جهان را چون باقی می‌دید که انسان باید بذر عقل را در آن بکارد و چندین برابر اندیشه برداشت کند. علامه تمام تلاشش را کرد تا به جهانیان بگوید معمای هستی هرگز حل نخواهد شد مگر زمانی که ابدیت مورد توجه قرار گیرد. علامه محمد تقی جعفری در 25 آبان سال 1377 خورشیدی به رحمت ایزدی پیوست و در شهر مشهد در جوار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. روحش قرین رحمت الهی.
رادیو همدان.